أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سوره بارکه صافات مثل سوره بارکه یاسین در مکه نازل شد و اولین سوره است از در نظم ترتیب قرآنی که با سوگند شروع شده است که و صافات صفن. قسم های الهی خدا چون همه موجودات را خدا آفرید و همه در اختیار قدرت او هستند می تواند به همه سوگند یاد کند، ولی بشر حق ندارد به غیر خدا سوگند یاد کند. مطلب دوم آن است که سوگند خدا در مقابل بیانه نیست، بلکه به خود بیانه است. قسم ها معمولا در محاکم در مقابل بینه که الیمینو علی من انکر البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. کسی که در محکمه دعوایی دارد، ادعای چیزی دارد، اون باید بینه اقامه کند، دلیل و شاهد بیاورد. کسی که منکر هست به قولش مطابقه با اصل است، او سوگند یاد میکند. سوگند در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، ولی قسمهای الهی به خود بیانه است، نه در مقابل بیانه. اگر خدای سبحان به چیزی سوگند میخورد، یعنی ما را به اون دلیل و حد وسط آشنا میکند. مثلا کسی که در یک اتاق تاریک قرار دارد از دیگری سوال می کند که الان روز شد یا نه. او می گوید روز شد، برای اثباتش چون دلیلی ندارد سوگند یاد می کند، می گوید به فران شی سوگند که الان روز است. ولی کسی که دلیل دارد ممکن است این پرده را کنار بزند، این در را باز کند، بگوید به این آفتاب قسم الان روز است. سوگند به آفتاب در مقابل استدلال نیست، سوگند به خود دلیل است. قسم های الهی از همین قبیل است. اینطور نیست که خدای سبحان برای اثبات دعوای خود دلیل نداشته باشد به یک چیزی سوگند یاد کند. اگر به خودش سوگند یاد کرد بر اساس یا من دل علی ذاته به ذاته، خودش دلیل است. و اگر به صافات و زاجرات و تین و شمس و قمر و امثال اینها سوگند یاد کرد، همه اینها مخلوقند. مخلوق هم دلیل بر وجود خالق است، هم نظم و ترتیب مخلوق در دلیل بر وحدانیت خالق است. بنابراین تمام قسم های قرآن کریم که از ذات اقدس اله شروع شده است، همه اینها به بینه برمیگردد، نه به چیزی که در مقابل بینه است. منظور از این صافات و زاجرات و تاریات، خواه ملائکه و اصناف ملائکه باشد که و هو الظاهر، یا اشخاصی باشن که سمت‌های گوناگون دارن کما هو المحتمل، یا برخی این صافات را نظیر صافات سوره مبارکه نور بر طیور تطبیق کردن، اونم محتمل. هر کدام از اینها باشد این قسم درست است، چون هر کدام از اینها مخلوقند و هر کدام از اینها هم دلیل بر وجود ذات اقدس الهند، هم دلیل بر توحید او که لا شریک له. به هر وسیله باشد، به هر تقدیر، این سوگندها حدود وسطای براهین اثبات حق و توحید حق. محور اصلی مطالب این سوره توحید است. اصل وجود ذات اقدس اله برای اونها مفروع اند بود، لذا بعد از این سه سوگند می فرماید ان الهکم لواحد. شما بیش از یک اله نداری. این اصنام و اوثان آلهه نیستن، اینا مثل شما مخلوقن، هیچ آثاری از اینها به شما نمی رسد. تنها اله شما همان کسی است که شما را آفرید، ان الهکم لواحد. سوگندهای الهی گاهی با واو مطرح است، نظیر و تین و زیتون یا با شمس و القمر. گاهی با فا مطرح است، نظیر همین قسمت. این تقسیم به ترتیب ذکر فا یا برای آن است که اینها مقامات گوناگون دارند که به ما منا الا له مقام المعلوم. هر کدام که برتر باشد مطبوع است، هر کدام که تابع باشد زیر مجموعه اوست، لذا با فاء تفریز ذکر شده. یا نه، کارهای اون اوصاف اونها در طول هم است، یا قسم سوم است که ذات اونها در طول هم نیست، اوصاف اونها هم در طول هم نیست، ولی کارهای اونها تقسیم شده است، کارهای اونها ترتیب دارد، لذا سومی بر دومی و دومی بر اولی مترتب و متفرع است. پس مصحح فا یا ترتیب ذات است، یا ترتیب وصف است، یا ترتیب فعل. در ترتیب وصف ما میگیم الاعلم و فالاعلم، یعنی کسی که دومی بعد از اولی در مقام عالمیت قرار دارد، این ترتیب وصفی است. بنابراین این سمت هایی که در همین سوره مبارکه صافات سمت های اونها مشخص شد که گفتن آیه 164 همین سوره این است و ما منا الا له مقام معلوم، همین است. بعضی ها ترتیب فضلی یا سمتی دارن، احیانا ترتیب وجودی دارن که مطاع ثم امین، یعنی در اون بارگاه رفیع بعضی ها مطاع هستند، بعضی ها مطیع هستند. اون فرشته برتر ثم، یعنی اونجا مطاع هستند، مطاع ثم و برخی ها مطیع هستند. اگر چنونچه برخی ها بالا هستند، برخی ها پایین، حالا این ترتب یا به ذات است یا بالوصف است یا بالفعل، مصحح ذکر کل حرف فاست در این سوگند ها. از آیه 164 همین سوره برمی آید که هر کدام یه منزلت خاص دارن، حالا یا وجودن تفاوت دارن یا نه وجودن یکسانن، مثل افراد انسان که ذاتشون یکیست ولی یکی عالم است یکی اعلم، یکی عادل است یکی عدل، وصف اونها فرق میکند یا نه وصف اونها فرق نمیکند، کارهای اونها تنظیم شده است. و ما منا الا له مقام معلوم به انا لنحن صافون. حالا یا صفوف اونها در مسئله اطاعت پروردگار است، نظیر نماز جماعت، یا صفوف اونها در تدبیر نظام است، یا صفوف اونها در زجر و طرد بیگانگان است، و هر کدام از این انها بخواهد تفسیر بشود این قابل تطبیق است. ولی همه این انها می توانند هر کدام از اینها حد وسط باشد، هم برای ثابت کردن وجود ذات اقدس اله، هم برای ثابت کردن وحدت اله. وحدت اله هم همون نظم و ترتیب است. اگر دو خدا در عالم متضادی نظم عالم باشند، یقینا دو خدا چون دو تا ذاتن و صفات هر کدام عین ذات است، دو تا علم دارن، دو تا مدیریت دارن، دو تا تدبیر دارن، یقینا هماهنگی بین دو ذات متباین حاصل نخواهد شد. لفسدتا. از این جهت فرمود سوگند به فرشته هایی که صافاتن. خود این صافات جمع الجمع است، جمع صافه است که صافه خودش جمع است، طائفه صافه، و صافات جمع الجمع است. فزاجرات زجرن فتاریات ذکرا. حالا یا اینها فرشتگانی هستند که برخی ها در تدبیر و برخی ها در تعلیم سهم دارند، کما هو المحتمل. این تالیات کسانی هستند که آیات الهی را تلاوت می کنند، فرشته هایی هستند که آیات الهی را نازل می کنند، فرشته هست که مسئولیت نازل کردن آیات الهی دارد که نظر به روح الامین و علی قلبه که لتکون من المنذرین. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. در سوره مبارکه انعام مراد فرمودید که 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کردن، آوردن به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جبرئیل امین سلام الله علیه برابر نزل به روح الامین و علی قلبک، این مسئولیت انزال این کتاب الهی را داراست. عده هم او را همراهی میکنند. در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک، اونجا برای اثبات این مطلب که این وحی از مصدر ربوبی تا مورد وحیانی و نبوی منزه از بی دخالت بیگانگان کم شدن و زیاد شدن است، فرمود عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من تزامن رسول. بعد فرمود این وحیی که از ذات اقدس اله صادر شده است تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد، هیچ بیگانه در این حرم امر راه پیدا نکرده. یسلک من بین یدیه رسدن لیعلم ان قد ابلغ رسالت ربه. یه در رسدن، اسکورتن، نگهبانن، نگهدارن، جلو و دنبال و شرق و غرب این وحی را اینا احاطه کردن که به هیچ وحش بیگانه نفوذ نکند. اینها رسدن، اینها مراقبن، اینها حرسن، نگهبانن، از مبدا تا منتها. وقتی به حرم امر قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، از اون به بعد دو تا قضیه را ذات اقدس اله درباره پیامبر فرمود، یکی به نحو موجب کلی است، یکی به نحو موجب سالب کلیه. به نحو سالب کلیه فرمود این حرم امن، حرم امانت هم هست، نه تنها امن است از نفوذ بیگانه، حرم امانت هم هست. ما هر چه گفتیم به شما رسوند، ما هو علی الغیب بزنید. این گرچه سور سالبه کلیه یا موجبه کلیه ندارد، ولی لسانش لسان به صورت قضیه موجبه کلیه است. فرمود او نسبت به ابلاغ و زنت، یعنی بخل نمی ورزد، زنین نیست، بخیل نیست، ما هو علی الغیب بزنینن، هر چه ما گفتیم این سخاوتمندانه به شما ابلاغ میکند، چیزی رو کم و زیاد نمی کند. این یه قضیه. در طرف دیگر او هم وحیانی بودن حرم امن نبوت را تأمین کرد. فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. فرمود او هم غیر از وحی چیزی نمیگوید، هر چه میگوید وحی است. این دو تا اصل کلی را درباره حرم امن نبوی بیان فرمود، یعنی اون چه که ما گفتیم او به شما میرساند. اون چرا که او میگوید گفته ماست. ما ینطق عن الهوا، یعنی او وقتی که بخواهد درباره قرآن، درباره دین، درباره خدا و اسماء خدا و اوصاف خدا و افعال خدا سخن بگوید، هیچ حرفی ندارد مگر حرف ما. ما هم هرچه گفتیم او به شما رسوند و میرساند. ما هو على الغیب بزنین، که بخل بورزد، بعضی چیزها را بگوید، بعضی چیزها را نگوید. هرچه ما گفتیم به شما رسوند. منتها هر کسی به اندازه سعی قلب خود میفهمد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود ان هذه القلوب او ایف خیرها او آها، همینه. اما دلهای مردم ظروف معارف الهی است. شما در این ظرف سعی کنید حرفهای غیر الهی نزنید. ها این ظرف مگر جای چقدره؟ جاش چقدره؟ آدم مگر وقت صرف کنه قصه بخونه، حرفهای غیر علمی بخونه، هر چیزی رو بخونه، هر چیزی رو گوش بده؟ این حرم عام، این یه عتیقه، اگر به آدم دادن این عتیقه رو فقط باید جای قرآن قرار بده، یه رومیزی خوبی که بدادن، این دیگه شایسته نیست انسان هر کش روزنامه باطله رو اونجا بذاره، که این فقط جای قرآنه. یه رحلی که به آدم دادن، این جای قرآنه. این قلب فقط جای قرآن است و روایات اهل بیت. فرمود این دل مگه چقدر ظرفیت دارد؟ هر حرفی رو، هر قصه رو، هر چیزی رو شما وارد این حرم عام بکنید، این مناسب نیست. ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، بهترین دل آن است که ظرفیتش بیشتر باشد. از گوش شروع میشه تا به دل. فرمود به تعیها اذنون واعیه. ذیلی نایه رایت فرمودید در باره وجود مبارک هست امیر است که اذن واعیه، گوش شنوا، گوش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خب اذن اینه، چشم اینه، به مانند اون. اگر هذه القلوب اوعیه است، فرمود ما برابر ظرفیت شما معارف را گفتیم. ما کم نگفتیم، ولی شما برابر ظرفیتون به همین اندازه استفاده کردید. خب پس اون چرا که خدا فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرد، و اون چم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ بکند حرف خداست. این یکی موجبه کلیه است، یکی موجبه سالبه کلیه. اون وقت محدوده هستی حضرت میشه محدوده وحی. از زبان مطهر اون حضرت تا گوش ما هم وحی است، منتها تکلم وحیانی نیست، ولی کلام وحی است. یه وقت از تکلم وحی ما رو نحوه تکلمه، یه وقتی این کلام با وحی القا می شود، اون همان است که وسیله فرشته بر قلب مطهر حضرت نازل شد، این این الفاظ، این این صور. یه وقت است نه، با زبان عادی کلام خدا به ما میرسد. کلام کلام الهی است، اما به صورت وحی به ما نمیرسد، به صورت محاوره میرسد. البته اگر کسی به بارگاه امن قرب نوافل راه یافت و هر دو طرف از قرب نوافل برخوردار بودن، اونگاه و کنتور لسانه الذی یتکلم به را خودش درک می کند و گوش او هم گوشی می شود که گوش الهی خواهد بود. ولی علی حال فرمود اون چه که وجود مبارک پیامبر می آورد این رصد شده است، این و تالیات ذکر، ذکرم یعنی قرآن. پس فرشته ها برخی ها صافاتن، برخی زاجراتن که کفار و منافقان و اینا رو ترد میکنن، بعضی هم تالیات ذکر الهی هن که آیات الهی رو تلاوت میکنن، آیات الهی رو رصد میکنن، به عیدی سفره کرام برره از دست اینها میگذرد، اینها کریمن بارن، فیها کتمون قیمه، به عیدی سفره کرام برره، اینا فرستاده های الهی هن، ملائکه مکرم هن که وحی از دست اینها به قلب مطهر حضرت میرسد. البته حضرت مرتبه دارد که بلا واسطه در مقام قاب قوسین و ادنا اون معارف رو درک میکند، اون منطقه سجاش محفوظه، اما این بخشی که دارد فیها کتب قیم بعید سفر کرام برره، این ماره مراحل میانی است. در بخش پایانی سوره ملک هم دارد که این رصد شده است. طرح و مسئله برای این است که در همین سوره مبارکه صافات دارد که نه در موقع فرود آمدن وحی غیر فرشته ها حق دخالت دارند، نه از این طرف غیر فرشته حق دارد بالا برود و از بارگاه امن وحی چیزی رو استراق کند. این دومی نیاز به توضیح دارد که آیاتش به خواست خدا خواهد آمد. فرمود و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرا، اونا هم اگر سخنی دارن همین قرآن میخونن. و با این سوگندها اون مقسم علیه این است ان الهکم لواحد. زاجرات یا منافقان را یا کفار را طرد میکنند در جهنم، یا بر اساس عید لهم مستطعتم من قوه که فرود هم مسبمین فرستادیم و امددناهم به ملائکه، اینها کفار را به دشمنها را در جنگ ها طرد میکنند، مسلمان ها را پیروز میکنند، یا قلب مؤمن را نگه می‌دارند از نفوذ شیطان، زاجرات شیطان نمی‌گذارند در قلب مؤمن راه پیدا کند و مانند آن. خب چند وش برای تک تک این سه عنوان یک شده است. قسم یاد می‌کند ان الهکم الواحد، یعنی اگر ما درباره خود صافات بحث کنیم به وحدت اله می‌رسیم، در زاجرات بحث کنیم به وحدت اله می‌رسیم، در تالیات بحث کنیم به وحدت اله میرسیم، در مجموع این سه صنف بحث کنیم به وحدت اله میرسیم. هر موجودی را که ما بحث بکنیم هم به کانه تامش دلیل بر خالقیت اوست، هم به کانه ناقصش یعنی نظمی تدبیری که دارد دلیل بر وحدت ربوبی اوست. ما هر جزئی را اگر چون چه ما جزئیم، ولی اگر اله در عالم دوتا باشد که کله، اگر اله معاذ الله در عالم دوتا باشد اونا دیگه جز نیستن، در همه امور نظر دارن. وقتی در همه امور نظر داشتن لفسدتا میشه. اون یکی که الف است برابر ذات خود یک جور زمین و زمان و فصول را تدبیر میکند، اون یکی که باست برابر ذات خود یک جور فصول زمان و زمین را تدبیر میکند. ما از گذشته و آینده بی خبریم، ما در یه مقطع خاص هستیم، ولی این مقطع خاص مشمول ربوبیت رب العالمین است. اگر ذات اقدس اله معاذ الله شریک میداشت، اون شریک در این مقطع هم کارگر بود، و اگر دو نفر بخواهن این عالم را اداره کنن، این طور نیست که قبلا یه قانون نوشته شده باشه به نام ماه و الواقع، به نام ماه و المصلحه. اینجور نیست. دو تا پیغمبر، دو تا امام علیهم السلام می توانند یک جامعه را، یک کشوری را، یک قاره را، چند قاره را با نظم الهی اداره کنن، چون واقع یکیست. اما وقتی معاذ الله دو تا خدا فرض شد، یکی الف دیگری با، دو تا خداست، بعد عدم محض. در عدم محض ما نفس الامر نداریم، واقع نداریم، ما هو الواقع نداریم، هیچ یعنی هیچ. اگر یکی الف بود به دیگری با، چون الف بسیط است و صفتش عین ذات اوست، علم او هم عین ذات اوست، او یه علمی دارد در مدار الف. دومی که بسیطه است، ذاتش بسیطه است، صفتش عین ذات اوست، علمی دارد در مدار با، میشه دو تا علم متباین. این دو تا علم متباین دو تا واقعیت، دو تا نفس الامر، دو تا حقیقت، دو تا نظم، دو تا نظام را به همراه دارد. اومد در فصل اتا این بیان نورانی از سید شاه سلام الله علیتون دعای عرفه این جمله را هم اضافه دارد که لوکان فیه مالهتون لفسدتا ولتفترتا. این تنها کان ناقصهشون به هم نمیخوره، کان تامشون به هم نمیخوره. اینه که نمیشود گفت که دوتا خدا معاذ الله مثل دوتا پیغمبر هم. دوتا پیغمبر خب بالاخره واقعیت محفوظ، نفس الامر محفوظ، ماهوال اصلح محفوظ، ماهوال احسن محفوظ، هر دو برابر او کار میکنن. اما وقتی دو خدا شد بقیه عدم محض است. تصور بعضی از موضوعات چون پیچیده است اون تصدیق را هم نظری میکند. در مسئله حدوث عالم هم همینطوره. در مسئله حدوث عالم هر چه شما بخواهید تصور کنید که خدا هست، این وسط ها تعطیل است، بعد در یک گوشه دیگری عالم خلق می شود. هر چه بخواهید تصور کنید محال است، چون نه بعد است، نه مصلحت است، نه مفسده است، نه اینجا و اونجاست، نه الان و وقت است، نه درجه است، هیچ نه هیچ. در عدم محض جایی نیست تا بگیم اینجا خلق نشده اونجا خلق شده. هر موجودی را که ذات اقدس اله بیافریند حادث است به دو معنا، هم مسبوق است به عدم ذاتی یک، هم مسبوق است به عدم غیری، یعنی مسبوق است به ذات اقدس اله دو. غیر از این فرض ندارد. ای کسی توانست فرض کند فللفارضی ان یحکم به. غرض این است که گرچه ما در یه مقطع خاصی زندگی میکنیم ولی اگر دوت اله معاذ الله بودن اونا همه مقاطع را اداره میکنن، حتی در مقطع خودمون. این که فرمود ما فصول چهارگانه را، نظم را، آسمان و زمین را طوری آفریدیم که هیچ ذره کم و زیاد نیست، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، همینه. فبود فرج البسر و ینقد و یرج الیک البسر و خاصن و فسیر، دو بار، ده بار، صد بار. این که فرمود فرج البسر کرتین، این نظیر همین اصطلاحی است که در علوم عقلی میگن معقول ثانی است. معقول ثانی یعنی مالی سب اول، نه معقول دوم. گاهی ممکنه معقول سوم، چهارم، پنجم، هفتم و دهم هم باشه. ما در تعبیرات دورفی هم نمیگیم این دست دوم است. دست دوم یعنی مالی سب اول، نه که دست دوم. ممکنه که در طی این چند قرن چند دست گشته باشد به ما رسیده باشه. این که فرمود فرج البصر کرتین، دوبار نه یعنی دوبار، یعنی بیش از یک بار. یعنی شما هزار بارم که بری به سراغ عالم بیایی جز نظم چیزی نمیبینی. معلومش یه نفر دارد اداره میکند. حالا این یه برهان میانی است البته، اما اگر اون برهان عالی را که تو همون خطبه اول نهج البلاغه استمیر است که جزء خطبه های برجسته و نورانی اون حضرت است، فرمود اگر کسی خدا را به وصف زائد وصف بکند فقط عده و من عده و فقط حده، من حده و فقط ابتل ازله، خدا را نمیشد محدود کرد، میشه نامحدود. اگر نامحدود شد جا برای غیر نمیگذارد. تا ما بگویم عالم چون منظم است از وحدت نظم و وحدت ناظم پیبریم. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود غیر بر نمیدارد، جا برای غیر نیست. ما دوتا نامتناهی که نخواهیم داشت، تصورش محال است، نه فرضش محال است، نه اون مفروض محال باشد. اون بیان نورانی است امیر مال اوحدی از اهل توحید است، اونجا که دارد کمال الاخلاص نفی صفات اند. به هر تقدیر آیات قرآن کریم بخشی از اینها درجات میانی است، بخشی هم که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد همین است. در ذیل همین اون روایتی از فروت مبارکه امام سجاد رسیده است، اگر کسی بخواهد بالاتر از قول هو الله احد برود فقط هلک، به تعبیر شیخ استاد مرحوم علامه شعرانی این در صدد مذمت است. خب بالاتر از این فرض ندارد. شما از غیر متناهی میخواد بگذرید، خب چی رو بتاید بذاری بدید؟ اینکه احدیت آورده، صمدیت آورده، اگر یه چیزی جای خالی داشته باشد او رو پر نکرده باشد که صمد نیست. اگر چیزی صمد است جا برای غیر نمیگذارد. این صمدیت خدای سبحان است که خطبه اول است امیر تأمین کرد، فبود من ابتل ازله من حده فتعده حده و من حده فقط ابتل ازله. اگر او ازلی است و ابدی است باید نامتناهی باشد. اگر نامتناهی است جا برای دومی نیست. دومی اگر باید موجود باشد کجا موجوده؟ یه حقیقت نامتناهی داریم به نام خدا. اگر حقیقت نامتناهی به نام خداست، غیر خدا هرچه است مخلوق است دیگر. اون برهان با این برهان نظم نظیر اونچه در سوره مبارکه انبیا یا این گونه سور آمده خیلی فرق دارد. اون برهان برهان توحید است، برهان صمدیت است، کاری با عالم ندارد. از خود حقیقت حق تعالی به وحدانیت او پی برده شد بشود، نه از عالم به توحید او پی بری. ولی این برهان هم برهان درسته، درستی است که اگر دو بار، سه بار، ده بار، صد بارم شما برید بی نظمی در عالم نمی بینید. معلوم میشه یک خداست و با یک نظم در جهان را اداره می کند. این خب این مدبر یعنی معاذالله خدا نباشن دیگر. اگر زیر مثل دوتا فرشته، این فرشته که مدبرات امرن چندین فرشته هن. همه برابر یک نظم کار میکنن. ما من نالا له مقام معلوم. ما مدبرات امر داریم نه مدبران، فراوانن. اما همه اینها برابره و ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام یه نظم خاصی دارن در جای خودشون قرار دارن، هیچ کدامشون کم نمیان زیاد نمیان، همه هم در سر جای خودشون هست. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. ان الهکم لواحد. اله کیست؟ رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق. او پروردگار آسمان هاست، پروردگار زمین است. درباره آسمان ها هم فرمود اون چرا که علم بشر کشف کرده تازه آسمان اول است. از او به آسمان دنیا یعنی نزدیکترین آسمان یاد شده است. رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق. فرمود درست است که ما گاهی گفتیم رب المشارق و رب المغارب. از او پایین تر گفتیم رب المشرقین و رب المغربین. از اون پایین تر گفتیم و رب المشرق و المغرب. ولی خلاصه رو میخواهید با مغرب تو عالم نداریم. غروب یه امر اضافی است. این شمس که حرکت میکند به یه سمتی ای رو رهبری میکنن میرود. این مرتب در شروق است. هر جایی رو که ترک کرده اون امر عدمی ما ازش غروب انتظار میکنیم. لذا این چهار طایفه آیه همه با هم هماهنگ. فبود اگر این هجرت ها را و ترک ها را هم به حساب بیاری، بله رب المشارق و المغارب. اعتدال ربیعی و خریفی، این که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هم شب 12 ساعت هم روز 12 ساعت، در اول بهار در اول پاییز، این حساب بکنی رب المشرقین و رب المغربین. هر روز را بخواهی حساب بکنی رب المشرق و المغرب. حرفای علمی دقیق تر بخواهی بزنی رب المشارق و مغرب نداریم. غروب یه امر عدمیه. این وقتی که به درجه دو رسید اون درجه اول ترک میشود. ما از اون ترک غروب میفهمیم. همین غروب که امر وجودی نیست. گذشته از این اگر از این مثال با ممثل پیدا ببرید، عالم اصلا غروب ندارد. او دائم الفیض علی البریه است. او باسط الیدین است، دائم الفضل است، دائم این اصلا غروبی در عالم نیست. این کار با اون آسمان و زمین خیلی فرق میکند. اونجا که فرمود او دائم الفیض علی البریه است، باسط الیدین است، هیچ وقت فیض او ترک نمیشود. کل یومن هو فی شأن، کل یوم، یوم نه معنی به 24 ساعت است، نه یوم در برابر لیل است، یوم یعنی ظهور. خود این ظهور شأنی از شؤون الهی است. هر لحظه رخی انجام میده، کاری انجام میده، فیض انجام میده و برای ما تازگی دارد. هرگز فیض خدا تکرار نخواهد شد. او رب المشارق است، اصلا تعطیل بردار نیست. هم اون معنای ظاهری میانیش درست است که مغرب یه امر انتزاعی است، امر عدمی است، ما غروبی در کار نداریم. این چنین نیست که یه چیزی بخواد غروب بکند، همیشه طلوع میکند. این شمس وقتی که اون منطقه رسید، اون منطقه قبلی ترک میشود. ما از ترک منطقه قبلی عنوان غروب انتظار میکنیم. فیض الهی هم که او دائم الفیض علی البریه است، این چنین نیست که یه لحظه فیض خدا ترک بشود. برهان مسئلم تو سوره مبارکه الرحمن است. چرا فیض خدا یه لحظه ترک نمیشه؟ برای اینکه نیاز مخلوق یک لحظه ترک نمیشه. این یه آیه با اینکه یه آیه کوتاهی، سوال و جواب هر دو را به همراه دارد. چرا کل یوم هو فی شأن؟ چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. هر موجودی هر لحظه میگوید یا الله. اگر هر موجودی هر لحظه میگوید یا الله، فیض ذات اقدس سلام هر لحظه باید به او برسد دیگر. پس کل یومن همه فی شأن. چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. الحمدلله.